سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام است، آقای تد با 25 سال هوشیاری از کشور امریکا. مترجم عزیز امشبمون هم آقای علی گلشنی هستند. موضوع جلسه امشب تمایل، صداقت و روشنبینی است. آقای علی بفرمایید.
At your service, Ted, and go ahead and please start.
Good morning. My name is Ted Rosman, and I'm an alcoholic.
سلام دوستان و صبح بخیر. در حقیقت اسم ایشون تد رازمن است و ایشون هم الکلی هستن.
It's important for me to say that because I need to constantly remind myself that I am an alcoholic.
خیلی مهمه که من همیشه و پیوسته و همواره بگم که من یک الکلی هستم. Yes, sir.
I consider this a great honor and a privilege to be able to speak to all of you today. My fiance is from Tabriz, and from her, I would like to say Shitori.
All right. امتیاز بزرگیه و افتخار بزرگیه که امشب در خدمت شما هستم و میتونم براتون صحبت بکنم، ضمن اینکه نامزد من از تبریز هستن، تبریزی هستن و از طرف ایشون میخوان به من بگن چطوری. All right, go ahead.
I'm afraid the other words I know may not be so favorable, so I will resist from saying the other words. Although I think Azizam's a good one.
Yes. میگه من یه کلمات دیگه ای دارم به فارسی که نمیخوام در مورد اونا صحبت بکنم، ولی کن عزیزم خیلی لغت قشنگه که میتونم با تو صحبت کنم. Yes, sir.
Okay. For me, drinking, my main drinking took place my senior year in high school and really progressed in college. And the only repercussions I really suffered, major repercussions I suffered, was mostly embarrassment. I would drink and I would do things that I would become embarrassed about.
من مشروب خوردنم از دبیرستان شروع کردم، شروع شد در حقیقت، و وقتی که به کالج رسیدم یا به دانشگاه رسیدم یه خیلی پیشرفت کرد مشروب خوردنم، و هر شبت به حضورتون که به یک در و دیوارهایی میخوردم که حالت ناراحتی و پشیمانی و گرفتاری برام به وجود میومد. Yes, sir.
I did do one bad thing in college that hurt my. I went to college on a scholarship for tennis, and my last year playing tennis, I got drunk the night before, and I was still passed out, and did not make the trip to play tennis. That was the really one bad thing that happened.
یکی از چیزهای بعدی که برای من اتفاق افتاد وقتی در دانشگاه بودم این بود که من یک بورسیه دانشگاهی داشتم، بورسیه تحصیلی داشتم به خاطر اینکه ورزشکار خوبی بودم در بازی تنیس، و این بورسیه رو به من اعطا کرده بودن، اونجاها نتونستم ازش درست استفاده بکنم و خیلی از این بابت ناراحت و گرفتاری برام به وجود اومد، نتونستم به اصطلاح کالج رو تموم کنم. اوکی.
For me, I drank in college to make me relax so I could talk to girls and have fun. I was kind of a very shy person and wanted to fit in, and so for me drinking helped me relax and be a part of.
من یکی از دلایلی که توی کالج توی دانشگاه مشروب می‌خوردم این بود که احساس ریلکسی می‌کردم، احساس آرامش می‌کردم. وقتی مشروب می‌خوردم می‌تونستم با دخترها صحبت بکنم و با دوستان قاطی بشم و احساس همبستگی باشون به وجود بیارم.
When I graduated from college, I got a job in the restaurant business because that's what I knew how to do. That's how I also helped pay for my college, is working in restaurants, and I was a manager. and I work for a fast food place.
خلاصه هر جوری بود من این دانشکده رو تمام کردم و وارد بیزنس یا تجارت رستوران شدم چون که این کار رو بلد بودم و توی یکی از این فست فود ها منیجر و مدیر داخلی فست فود شدم.
In that business you work really really hard and long hours and you get tired, and so for me you work hard, you play hard. And so after work, I'd blow off steam. I'd go to the bars. And after a while, I would not, it'd be harder for me to wake up because I was still passed out from drinking the night before. And so I would arrive to work late and my uniform was like wrinkly. And I, you know, and after drinking hard, my breath stunk and my pores from my body would just reek of alcohol.
Okay. میگه به خاطر اینکه من کارم توی رستوران بود ساعت زیادی رو مجبور بودم کار بکنم و سخت کوشی هم داشتم. منتها داستان به این صورت پیشرفت کرد که وقتی که بعد از این ساعت زیاد که من کار میکردم شب که میرفتم مشروب میخوردم توی بار عرض شود به حضورتون یواش یواش اوضاع بدتر شد و روز بعد که میخواستم بیدار بشم سختم بود بیدار بشم، سختم بود یونیفرم و لباسم رو ترتمیز داشته باشم، حالت ژولیدگی خاصی داشتم و ضمن این که نفسم هم بوی الکل میداد.
So after working in fast food, I went to casual full service restauranting, which includes alcohol. And that's where I was surrounded by my favorite drug of choice, which of course was alcohol. And I was a bar manager, and I was very, very good at running the bar area, obviously.
What was the drug of your choice? I missed it.
Alcohol.
All right. خلاصه داستان به این صورت پیشرفت کرد که دیگه بعد از فست فود رستوران من رفتم توی رستورانی که مشروب هم میفروختن، توی فست فود نمیفروختن. تو اون رستورانه یه بار بود و بعدم شدم بارمن یا بارتندر یا اون کسی که پشت بار سرو میکنه و دیگه حالا بلم کنید شد و اونجا شروع کردم به مشروب خوری و مشروب سرو کردن. اوکی.
I was enthralled. I was obsessed with everything alcohol. I was very, very good at managing restaurants. I worked very, very hard. And I kept seeing other people getting promoted other than me. And that very much frustrated me. And I didn't know why.
من همینطوری که به مشروب خوردن ادامه میدادم میدونستم که تو کارم مدیریت رستوران عالی هستم، خیلی خوب هستم. منتها مشکلی که به وجود اومده بود میدیدم که اطرافیان من یا کسانی که با من کار میکردن ترفیع میگرفتن، ترفیع مقام میگرفتن، و ولی من نمیدونم چرا ترفیع نمیگرفتم و فکر میکنم مشکلم هم همین مشروب خوردنم.
So eventually I got my first and then second DUI, and they said you had to go to something called a clinical intervention or CIP.
Okay.
And that is where they described what alcoholism is.
All right. یواش یواش من دو تا رانندگی در حال مستی گرفتن و دادگاه منو فرستاد به یه جایی که در مورد الکل صحبت میشد و بهش میگه کلینیکال اینترونشن که میشه مداخله کلینیکی، و اونجا در مورد الکل بیشتر با من صحبت کردن.
In these classes, they explain what alcoholism is, what it does, and they say you had to go to AA meetings. And my first AA meeting, I showed up right at the time the meeting started.
Okay. و تو این کلاس ها بود که به من توصیه کردن، پیشنهاد کردن که بهتره به میتینگ یا جلسه AA بری، و من اولین جلسه AA که رفتم درست در همون لحظه شروعش اونجا بودم.
And for some reason they stopped and said, is there anybody new here? And somehow they knew I was new, and I didn't know why. Obviously, they go there every Wednesday. And so the new person, they say, who are you?
و اونجا بود که خلاصه من به عنوان یه تازه وارد که رسیدم یه دفعه اون منشی گفتش که کسی جدید هستش که تازه وارد باشه و من متعجب بودم که اینا چرا همچه سوالی میکنن، ولی متوجه شدم که هر چهارشنبه اینها جمع میشن و درست منتظر یک تازه وارد هستن که از در وارد بشه.
For me, and then I said, well, hi, my name is Ted. And then there was a pause, and then they said, hi, Ted.
و اونجا بود که من گفتم که بله سلام، اسم من تد هست. و یه چند لحظه صبر شد، صبوری شد، صبر کردن و به من جواب دادن سلام تد.
At this particular meeting, it was a book study meeting, and there was books around. Everyone had a book in front of them, and they would read a paragraph or two at a time. And when it got to me, I refused to read because, being the good alcoholic that I am, you can't tell me what to do. You can't force me to do anything.
I hear you. و اونجا یک جلسه مطالعه کتاب بود، کتاب AA بود، و هر کسی که اونجا بود یکی دو تا پاراگراف می‌خوند، میداد به آدم بعدی. جلوی همه هم کتاب بود و وقتی نوبت من شد من گفتم من کتاب نمیخونم چون من یه الکلی خوب هستم و هیچ کس نمیتونه به من بگه چه کار بکن چه کار نکن.
So the lady next to me got all tiffy and then red, and inside I felt really really good about myself. And then they went around the room talking about what we read and stuff like that, and they you signed in. Now I thought that the police, if they ever came by, would examine it to make sure I was there. So I made sure I always signed in every meeting I went to.
و اونجا خلاصه این خانم بعد از من شروع کرد به صحبت کردن و دیگران شروع کردن به مشارکت کردن و داستان اینجوری بود که من فکر میکردم که پلیس مراقب این جلسات هست و بهتر من به هر جلسه ای که میرم یه امضایی چیزی بکنم یا از منشی امضا بگیرم که خلاصه من اینجا بودم و دوری نیستش که شما فکر میکنید.
In America, the police don't go to AA meetings to check up on people, but I didn't know that at the time. So for me, my first month going to meetings, I didn't think as an alcoholic, I wouldn't say as an alcoholic.
خب تو آمریکا اینجوریه که پلیس ها وارد جلسات نمیشن، ولی من نمیدونستم. این یک. دو، یک ماهی طول کشید تا من تهی میرفتم به جلسات. البته من الکلی نبودم چون فکر نمی کردم الکلی هستم، ولی خب این یک ماه اینطوری پیش رفت که من خودم به عنوان الکلی معرفی نمی کردم.
So there's a part in reading the books having been convinced of being an alcoholic. I made a promise with one of the counselors that if I found somebody who had a higher bottom than myself, I would then admit I was an alcoholic.
یک جای هستش تو کتاب AA که میگه اگر متقاعد شده اید که شما الکلی هستید میتونید به اصطلاح اینو بپذیرید. و من به کانسلرم، به اون مشاورم قول داده بودم که اگر کسی رو پیدا کنم که بتونم شناسایی بکنم یا اینکه یک کف مشابهی مثل من داشته باشه یا یه آخر خطی مثل من داشته باشه، اون موقع من میپذیرم که الکلی هستم. Yes.
So on Thanksgiving in America we celebrate a holiday called Thanksgiving. And this guy was sharing his story and he said that he drank one time and crashed his car into a police station. And at that time, I made that promise. I said, I had to stop the meeting. I said, hi, I'm in a room full of alcoholics. And they know I'm an alcoholic. And I admitted that I'm Ted, and I'm an alcoholic. I was so afraid to say and what you might think of me, but I made that promise and I admit that. And once I did that, a huge weight was just taken off of my shoulders, and I felt really good.
All right. تو خلاصه بعد از یک ماهی یک روزی نزدیک روز شکرگزاری شده بود که بهش میان Thanksgiving تو آمریکا و توی جلسه AA بودم و یه بابایی اونجا برگشت گفتش که من یه دفعه مشروب که خوردم با ماشین رفتم توی اداره پلیس، یعنی تصادف کردم و خلاصه اداره پلیس و کلانتری رو ریختم به هم دیگه و اونجا یه دفعه دوزاری من افتاد و من دستم رو بالا کردم با وجود که خیلی سختم بود، برگشتم گفتم اسم من تده، لکنت زبونم داشتم و گفتم اسم من تده و من الکلی هستم. البته همه اونای دیگه که اونجا بودن میدونستن که من الکلی هستم. من پذیرفتم و درست مثل این بود که یک وزن بسیار زیادی از روی شونه های من برداشته شد.
During this time, I did get a sponsor, and we were in the process of working the steps. And my first real hiccup was step three, finding a power greater than myself. And my sponsor said, well, once if I believe in God, just believe that I believe, you know, just whatever you want to take, just believe in something other than yourself, or just find a power, a higher power. And a real cute girl called her higher power, her HP. I said, okay, I like her HP.
Okay. و خلاصه من یک سپانسر گرفتم، یک راهنما گرفتم و وقتی که رسیدیم به قدم سوم، در حقیقت من نمیتونستم داستان از چه قراره. خلاصه راهنما به من گفت اگه چیزی بزرگتر از خودتو به عنوان نیروی برتر انتخاب کن، به عنوان نماینده خدا انتخاب بکن و اونو به عنوان نگه دار. و اونجا یه دختر خیلی خوشگلی هم بود که گفتم خیلی خوب، حالا این نیروی برتر ما باشه. کی به کیه؟
My sponsor told me, why don't you try this program to the best of your ability for 1 year? Do everything that's asked of you without thinking about it, just do it with faith. And that's a little bit about a higher power, is having faith. There's a difference, you know, it's hard to have faith and fear at the same time. So for me, that was one of my first real trials of a higher power, was having a faith of trying this for 1 year.
خلاصه این راهنمای من برگشت به من گفتش که آیتد بیا و این برنامه رو واسه یک سال انجام بده، منتها با یک مقدار ایمان انجام بده. و من نمیدونستم که این چی داره میگه، چون که نمیتونی شما هم ایمان داشته باشی هم ترس داشته باشی، این دوتا با هم دیگه خیلی در تضاد هستن. و نهایتا گفتم خیلی خوب، من سعی میکنم به بهترین وجهی که بتونم این چیزی رو که شما با من پیشنهاد میکنید انجام بدم تا ببینیم بعد از یه سال به کجا میرسیم.
And that's when I really began to dig in to and commit to working these steps. I got commitments at meetings. Before the pandemic, we'd have in-person meetings, and then you'd need people to set up. We need people to make coffee, clean. At that time, we smoked cigarettes at the meetings, and we, you know, clean out ashtrays.
خلاصه این داستان برای من اینجوری شروع شد و یواش یواش دیدم من نسبت به این برنامه بهتر یه تعهدی پیدا بکنم. تعهداتی که من پیدا کردم این بود که خدمت بکنم، توی جلسات قهوه درست بکنم. اون موقع ها ما سیگار میکشیدن توی جلسات و من چی بهش میگن اشتری میشه زیر سیگاری ها رو تمیز میکردم و یکی از کارهایی که میکردم این بود. تا همین 2 سال پیش که پاندمیک یا این کووید 19 اومد و کارهای خدماتی ما ادامه میدادم.
During this time, I also volunteered to become to go to the district level and work at the as a GSR, a general service representative. And I had less than 2 years, because you have to have 2 years to run for this office to do this. And the group took a group conscious and they voted me in with less than 6 months as to represent our group, my home group.
داستان به این صورت پیش رفتش که گروه ما به عنوان نماینده بین گروه میخواست انتخاب بکنه و نماینده گروه اون موقع توی اون گروهی که من بودم قرار بود 2 سال هوشیاری داشته باشه. منتها گروه منده رو با حدود 6 ماه هوشیاری به عنوان نماینده بین گروه انتخاب کرد و این برای من خیلی مهم بود.
Again, being an alcoholic and in recovery, I was ashamed of being an alcoholic. And in AA, it's Alcoholics Anonymous. And so, who, you know, how do you keep, you know, you're saying your name and stuff like that. And so, for me, I learned this lesson really early on. The guy, I became the secretary of the district, and Harvey G. was the treasurer before me, and he told me he would help me if I had any problems.
اصلا حضورتون خلاصه من توی ناحیه خودم شدم منشی و اصلا حضورتون من هنوز مشکل داشتم با گفتن اینکه من الکلی هستم و اینکه گمنام بمونم. این هنوز برای من جا نیفتاده بود و آقایی بود به نام هاروی جی که ایشون خزانه‌دار قبلی اون ناحیه بود و به من پیشنهاد داد که کمکت بکنم هر جا که نیاز به کمک داشته باشی.
I had a problem later on and I went to, he was at the hospital and I went to visit him and I go to the receptionist, is Harvey G here? And she goes, Harvey G who? I go, he's old. And she goes, who is that? They're all old.
یه خلاصه من کارم به جایی رسید که خب برم توی بیمارستان این آقای هاروی جی رو ببینم چیه. رفتم بیمارستان و با اون ریسپشن یا اون کسی که پشت کامپیوتره گفتم من دنبال هاروی جی میگردم. اون طرف هم گفته هاروی جی دیگه چیه؟ اسم خانوادگی شو باید بگی. و من یه لحظه متوجه شدم که اسم فامیلی هاروی رو نمیدونم و خیلی اوضاع جالبی نبود. خلاصه مطلب.
So fortunately for me, I found a couple people I recognized in AA and they took me to his room and the problem was solved.
و اونجا توی بیمارستان خوشبختانه یکی دو تا از بچه های AA رو دیدم که اومده بودن برن هاروی رو ببینن و اونا من رو بردن به اتاق هاروی و مشکل حل شد یه جورایی. Okay.
So that's where I learned an important lesson that it's anonymous outside the rooms, but inside the rooms, I want people to know my last name. And that was a very good lesson for me.
I hear you. و اینجا بود که من متوجه شدم که ما خارج از جلسات اسم خانوادگیمون رو نمیگیم. ولی توی جلسه من بهتر اسم فامیلی خودم و دیگران رو بدونم تا بتونم باشون ارتباط برقرار کنم.
The next lesson I learned in recovery was the phone. At first, it weighs 300 pounds because you don't know what you're going to say, what they're going to think of you, all this stuff. And that's just my head talking to me. Okay. So the very first time I used that phone, it weighed 300 pounds to call somebody. The second time, it only weighed 200 pounds.
و یکی دیگه از چیزایی که من یاد گرفتم یا متوجه شدم این بود که تلفن کنم. منتها مشکل این بود که اولین بار که میخواستم به یه نفر تلفن بکنم مثل این بود که این گوشی تلفن 150 کیلو وزنشه. خلاصه به هر بدبختی بود زنگ زدم و یه خود صحبت کردم. دفعه بعد که خواستم زنگ بزنم به یه کس دیگه، این گوشی تلفنه به نظر من میومد مثلا 100 کیلو وزنشه، چون من همش صحبت کلم بود که حالا این چی فکر میکنه در مورد من، چی میخواد جواب منو بده، داستان از چه قراره، و این درگیری با خودم داشتم.
And the secret is, I didn't have to say anything because most alcoholics love to talk about themselves. So as long as I talked to another alcoholic, they would do all the talking.
بعد یک سیکرت، یه راز قضیه اینه که وقتی که شما به یه الکلی دیگه زنگ میزنید خیلی مجبور نیستید چیزی بگید، چون اغلب و اکثر الکلی ها دوست دارن در مورد خودشون صحبت بکنن و شروع میکنن با خودش در مورد خودشون صحبت کردن و شما میتونید فقط گوش بدید.
And that's when I learned that over time, people I don't know, I would become to know. And habits, forming good habits, like going to the same meeting every week or the same meetings every week, and then calling different people up all the time and getting to know them and them knowing me, slowly but surely, I got to realize that I was a part of.
و داستان اینطوریه که ببینید وقتی که من به جلسات میرفتم یواش یواش با اون بچه هایی که تو اون جلسه میومدن آشنا شدم، یواش یواش این دوستیه محکمتر شد به خاطر تلفن هایی که میزدم به اونها و با همدیگه دوست میشدیم، و اینطوریه که گروه خونگی من میشه گروه خونگی من و سایر اعضا، و احساس تعلق به اون گروه کردم.
At the end of the big book there's a passage called the spiritual experience, and in that at the very end it talks about having contempt prior to investigation, and that's a person who likes to judge, and to this day I'm a judger.
Yes, I hear you. You توی کتاب الکلی های گمنام اون آخرش یک چیز هست که فصل تجربه روحانی، که آخرین قسمت تجربه روحانی، حالا توی فارسی دوستان ترجمهش کردن قصاص قبل از جنایت، منتها در حقیقت تحقیر قبل از قضاوته. و داستان اینه که من هم یک قاضی هستم، من هم یک تحقیر کننده هستم قبل از اینکه برم در مورد یک مسئله ای تحقیر بکنم. و takes one to know one. All right, go ahead.
And this is a good lesson to learn, because years later in my program, I met a guy who had nothing I really wanted in recovery, other than time. But he didn't really work a good program. He was there to pick up girls. He actually stole money from the group collections one time. And one time at a dinner before the meeting, he mentioned how he hated when people just shared how good and how great AA is and how great their life is. He goes, I get nothing from that. He goes, I want to hear what's going on in your life today, good and bad, and then what are you doing about it? That's when I get to learn.
و اونجا توی اون گروهی که ما بودم یا بودیم یه آقایی بودش که همچین خیلی جالب برنامه عجب غریبی رو اجرا میکرد، با دخترها لاس میزد، کارهای عجب غریب میکرد. یک دو دفعه پولای این سبده رو دلاره کرده بود. و هر شبت به حضورتون یه دفعه برگشتیم گفتیم آقا داستان از چه قراره؟ بابا آقا داستان AA اینه که خوب و بد با هم دیگه قاطی هستن و شما یواش یواش یاد میگیری چه کار بکنی، چه کار نکنی، چه کارهایی رو انجام بدی، چه کارهایی رو انجام ندی. این حق انتخابیه که شما تو AA پیدا میکنی.
And that's when I learned about I was guilty of that myself, and I shared more and more of myself. So for me, AA is like peeling away layers of an onion. And there are good years and bad years. Good years where the rings are really, really thick, and bad years when the rings are really, really thin.
اینجوری بود که من یاد گرفتم، آموختم که در مورد خودم بیشتر مشارکت بکنم. و داستان مثل یک پیازه که لایه‌های مختلف داره. بعضی از این لایه‌ها خوب هستن، نازک هستن و سریع میشه رد شد. بعضی از این لایه‌ها سفت و محکم و عذاب دهنده هستن. منتها با مشارکت کردن در موردشون یواش یواش نزدیک به مغز پیاز میشه.
So the greatest gift for me AA has given me is to know that I'm just another sand on the beach. There's, you know, billions of people in this world. We are all linked by commonality, good, bad, indifferent. And those who are bad are okay in my book because of the fact they're just doing the best that they can.
و اینطوری بود که من یواش یواش متوجه شدم که من فقط یک دونه ماسه هستم توی یک ساحل بسیار بزرگ و خوبی ها و بدی هایی که آدم ها و انسان ها دارن متعلق به خودشونه و من هم یکی از اون ماسه ها یا یکی از اون آدم هایی هستم که میلیاردها نفر توی کره زمین هستن و توی کتاب من آدم ها خوب و بد همه وجود دارن و من اونا رو همونطور که هستن سعی میکنم بپذیرم.
Love and tolerance is our code. There are those who cannot get sober. There are those who struggle to stay sober. And there are those who find a way to accept what's going on around them.
عشق و بردباری حرف رمز ماست. بعضی ها هستن که نمیتونن هوشیار بشن. بعضی ها هستن که سعی میکنن هوشیار بشن. خیلی ها نمیتونن و ما قراره اونها رو هم قضاوت نکنیم.
And in the book, you also hear a phrase of openness, honesty, open-mindedness, honesty, and willingness.
Okay.
And without these three words, in my development, I wouldn't have gone past step one.
و توی کتاب ما در مورد تمایل، روشنبینی و صداقت در موردش صحبت شده. روشنبینی البته منظور ذهن باز و ذهن بیدار و آگاهه و بدون این ستا چیز، بدون ذهنیت باز، صداقت و تمایل ما نمیتونیم راه رو ادامه بدیم.
I had to be open-minded to the fact that I might be an alcoholic. I had to be honest with the fact that I was an alcoholic. And lastly, I had to be willing to say that I was an alcoholic.
برای مثال من با ذهن باز با یک روشنبینی خاص متوجه شدم که الکلی هستم. بعد برای این کار صداقت با خودم رو داشتم که من قبلا هم الکلی بودم و تمایل پیدا کردم که الکلی بودن خودم رو بپذیرم.
Also, like judging people, I have to be open-minded to the fact that I judge people. Then I have to be honest the fact that, okay, is this a good thing or a bad thing? Am I hurting them or am I hurting me? And then lastly, I have to be willing to be more accepting and less judging of other people.
برای مثال در مورد قضاوت کردن در مورد افراد، یک، من باید با ذهن باز متوجه می شدم که بله، مثل این که من دارم قضاوت می کنم افراد رو، یک. بعد باید صادقانه متوجه می شدم که من دارم قضاوت می کنم افراد رو و آخر الامر تمایل پیدا می کردم که آیا این کاری که من میکنم دیگران رو دارم میرنجونم، دارم اذیتشون میکنم و خودم رو هم آیا دارم اذیت میکنم یا نه. و این تمایله بود که من این مسئله رو ببینم.
So in America there are a lot of homeless people who live on the streets in tents or in cardboard boxes. Mental illness is a big part of that, and to self-medicate is one way of treating mental illness, and that's why people become homeless, because they don't know how to handle them for themselves. AA, go ahead.
Okay. تو آمریکا به ما به اطلاعتون تعداد زیادی کارتون خواب هست که اینها توی خیابون‌ها زندگی می‌کنن و مشکلات فکری و ذهنی بسیار زیادی دارن و نمیدونن، بلد نیستن، نمیتونن از خودشون مراقبت بکنن و وضعیتشون به این حالت اسفناک در اومد. AA, yes sir.
So the choice for me as an alcoholic is, do I self-medicate by taking my alcohol, or do I replace my self-medication with actual treatment? AA is my treatment for my disease.
حالا من میتونم مثل اینها خودمو دوا بدم، دارو بدم با الکلی که به مریضی میدم که وضعیتم مثل اینا بشه و هوملس و کارتون خواب بشم، یا اینکه برای یک معالجه ای بیام برم تو AA. بنده انتخاب کردم که تو AA معالجه بشم.
There are phrases like you have three choices. Three choices. Locked up, covered up, or sobered up.
Sorry, I had a call. I had to. I didn't.
That's okay.
Get...
There are three. There are three options as an alcoholic: locked up, covered up, or sobered up.
توی AA در حقیقت به ما میگویند که شما میتونید که تو زندان باشید یا اینکه خودتون رو بپوشونید یا اینکه هوشیار بشید تو حالتون بهتر بشه.
My character, I had to realize that my character defects pull me away from a God consciousness, and I need to stay connected at all costs.
من متوجه شدم که این نقایص شخصیتی من منو از خدا دور میکنه، سد راه من هستش و متوجه شدم که هرچه بیشتر باید به خداوند یا نیروی برترم بپیوندم و به ایشون بچسبم.
My guiding principle today for me is if I know better, I have to do better.
But man,
go ahead.
Sorry.
No, it's okay. Go ahead.
Guiding what?
My guiding light.
Okay.
Is if I know better, I have to do better.
برای اینکه بهتر بدونم، بهتر انجام بدم یا عملکرد بهتری داشته باشم و این به عنوان یک راهنمای اصولی برای من داره اکت میکنه، داره خودشو نشون میده.
I am a human. And I'm fallible, and I make mistakes. The only way that I can work on myself is through honesty, willingness, and open-mindedness.
من یک انسان هستم که خطاهای زیادی ممکن انجام بدم. منتها مثل تمام آدمای دیگه که خطا انجام میدن، بهتره برای من که با صداقت، با تمایل و با روشنبینی اینها رو بپذیرم تا بتونم بهتر بشم.
And it's okay if you can't do everything at once, because for me When I first read how it works, I said, oh my God, I cannot do all of this. It's impossible. There's a phrase you get to learn in recovery. Inch by inch, it's a cinch. Yard by yard, it's awful hard.
Okay. میگه وقتی که من این چگونگی عمل کرده توی کتاب خوندم گفتم وای من نمیتونم همه اینا رو انجام بدم. اونجا به من گفتن که بابا انجام دادن اینا یواش یواشه، به مرور، به تدریج، شما قدم به قدم، یه متر یه متر، یه اینچ یه اینچ توی این برنامه رشد میکنی.
Or centimeter by centimeter and meter by meter.
یا سانتیمتر به سانتیمتر یا متر به متر. How about $1 million program? You get a dollar every day.
That's right. That's right. and I can laugh at myself today. Because I found peace and I found joy and I found happiness.
و ضمن من میتونم امروز به خودم هم بخندم به خاطر اینکه با خودم در صلحم، به خاطر اینکه با زندگی از زندگی دارم لذت میبرم و به خاطر اینکه خوشحال هستم.
And I am always mindful of how deadly this disease is because I see people die from this disease.
و در این حال من مراقب هستم از ذهنم که این بیماری من کشنده است و چپ و راست آدمایی رو می‌بینم که به خاطر این مریضی می‌میرند و غیب میشن.
I forgot to tell you I do have a sobriety date. It's October 31st, 1996. I have a sponsor and I do have a sponsee. So passing it along to the next person helps me grow as well as help another person grow as well.
Okay. من یادم رفت به شما بگم که 31 اکتبر 1996 در حقیقت روز هوشیاری منه که شروع شده حدود 25 سال و من راهنما دارم، رهجو دارم و به وسیله به مشارکت گذاشتن اون چیزی که دارم و به دیگران اهداش کردن میتونم اون رو نگه دارم و بهبودیم و حفظ کنم.
Good things happen in recovery, bad things happen in recovery. It's how I face them today, how I choose to recover from what happens today and accept what happens today allows me to have another day tomorrow.
ببینید میگه روزهای خوب، میگم چیزهای خوب تو زندگی اتفاق میفته در بهبودی و چیزهای بد توی بهبودی اتفاق میفته. برای من مهمه که چطوری با اینها مواجه بشم و عکس العمل من در زندگی به اینها چگونه هست تا بتونم یک روز دیگه هوشیار زندگی کنم و یک روز دیگه ای رو موفق زندگی کنم.
So salam or salam for me. Thank you very much for letting me speak today.
خلاصه مطلب ایشون میگن سلام، منظورشون خداحافظیه و it's okay. You say goodbye. و خیلی ممنون هستن که اینجا هستن. All right. Good. خیلی ممنون. So, thank you so much. Appreciate it, Ted.
I'm going to go now.
All right. Hasta la vista.
See you later, Arnold Schwarzenegger.
All right. Okay. خب سلام، خداحافظی هم کردیم با ایشون و